بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي دل على ذاته بذاته الذي ليس لصفته حد محدود ولا نقص موجود والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سجما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمان برا شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرزیه سلام الله علیهما و مظلوم کربلا آقا امام حسین سلام الله علیه و تعجیل در فرج امام زمان صلوات بلند بفرستید. برای شادی روح مطهر امام امت ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تأیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را بلندتر بفرستید. خلاصه بحث دیشب ما به اینجا رسید که خداوند تبارک و تعالی عالم تکوین را آفریدند تا ما به معارف دست پیدا کنیم و راه کسب معارف هم ورود به وادی معرفت و اگر بناست به وادی معرفت وارد بشیم باید شرایطش را برای خودمون حاصل کنیم و شرط ورود به وادی معرفت هم تهذیب نفسه. برزا با تعبیر لتعلم ان الله على كل شيء قدير و ان الله قد احاط بكل شيء علما به ما فهموندن که خدا به هر کاری قادره، خدا به هر امری آگاهه، پس کارت را مواظب باش، از مسیر عبودیت پا فراتر نگذار که اگر ما این دو مهم برای ما جا بیفته به کانال تهذیب نفس وارد میشیم. با تهذیب نفس شرط ورود به وادی معرفت برامون حاصل میشه، با ورود به وادی معرفت اهل معرفت میشیم. بعدم درباره ارسال رسول و انزال کتب که عالم تشریعه در این وادی وارد شدیم و خلاصه کلام به اینجا رسید. عقل ما چون محدوده و خداوند عالم وجود اقدس بی نهایت و محدود درک بی نهایت نداره، انبیا آمدن تا ما را به معارف حق آشنا کند. آشنا شدن به معارف حق کانال میخواد و ابزار میخواد و ابزار هم عبودیت خداست تا انسان به برکت عبودیت بتونه کسب معارف کنه. تعبیر سوره زاریات اما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان به برکت عبادت جانی نورانی پیدا میکنه، به نور عبادت حجاب از این باطن کنار میره. وقتی حجاب از این باطن رفت کنار، انسانی را که تا به حال محجوب و پس پرده حجاب بود، از اوضاع بی خبر بود، به برکت عبادت و نور عبادت پرده باطن رو کنار داد، حالا با یه چیزی مواجه میشه که تا به حال مواجه نبود. یه چیزها میبینه که تا به حال نمیدید اگر این حجاب باطن کنار رفت و آنچه پس حجاب بود براش مشهود، براش معلوم شد، او را تازه به وادی عرفان راهش دادند. و اگر بناست ما خود بیفتیم در کانال عرفان، راهش فرد عبودیت خداست تا به برکت عبودیت حجاب این دل کنار بره. اگر این حجاب رفت کنار و انسان به اون معارف دست پیدا کرد، حالا عبادتش یک عبادت دیگه هست. کلامش با خدا، تکلمش با خدا یه تکلم دیگه هست. تکلم انسان محجوب تا انسانی که رفت تو وادی لا حجاب خیلی با هم دیگه فرق داره. بعدم دیشب عرض کرده بودم یه نگاه بندازیم، اگر انسان اهل معارف شد، در وادی معرفت چی به او خواهند داد، چی گیرش میاد. در بحث امشب میخوام ثمرات غایت معرفت رو یه نگاه به او بندازیم. اگر انسان در وادی معرفت وارد شد، هرچه معرفت بالاتر بره چی به او خواهند داد، یه نگاه به این بحث بندازیم. وقتی ثمرات غایت معرفت برای ما مقداری جا افتاد، در بحث خود نفس وارد بشیم. اون استعدادهای عجیب نفس رو یه نگاه به او بندازیم تا ببینیم هر تالا در این وجود ما چه استعداد عجیب به ودیعه گذاشت، برای ما تا کجا را میدون نشون داد، ما در این مدت عمر تا کجا بالا اومدیم. در روایتی از آقا امیر مومنین سلام الله علیه آمده، فرمودند غایت المعرفه الخشیه، غایت معرفت خشیته. در اینجا یه توضیح عرض کنم. در بحث خوف رو تقسیم کردن به خوف الرهبه و خوف الخشیه. خوف الرهبه به خوفی میگن انسان یک عمل گناه، یک عمل منفی، اونی که خدا از او انتظار نداشت از او صادر شد. چون به عمل منفی خود آگاهه و میدونه این عمل مرزی خدا نیست، از اینکه بر این عمل با او برخورد کنن خائفه. حالا چه برخورد در دنیا باشه یا برخورد در دم مرگ با سختی سکرات و قبض روح تجلی کنه، یا برخورد در عالم برزخ، یا برخورد در قیامت، از این که عمل منفی از او صادر شد بر این عمل با او برخورد کنن خوف داره. این خوف رو به تعبیر خوف و رهبه میارن که منشأ خوف اعمال بد انسان و گناهان خود انسانه. اما یه دونه خوف دیگه هست که منشأ این خوف اعمال بد انسان نیست، بلکه عظمت خداوند عالم در دیده ها اونقدر آمده که این عظمت دل را لرزونده و اونها خوف ایجاد کرده. این خوف از گناه نیست، خوف از عظمت خداست. این خوف را خوف الخشیه میگن. در نهج البلاغه آمده ملائکه که در روایات داریم خلق الله الملائکه من نور، خدا ملائکه را از نور آفرید و به صراحت خود قرآن شریف ملائکه شأنشون اینه که لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. ملائکه خدا را معصیت نمی کنن و آنچه خدا فرمان بده اطاعت محض دارن. اما در اصناف ملائکه روایت هست بعضی از ملائکه مأمور بارانن، بعضی ملائکه مأمور مرگن، بعضی ملائکه مأمور رزقن، بعضی ملائکه مأمور حفظن، بعضی ملائکه مأمور کتابت اعمال ما هستن. اصناف رو بیان میکنن، بعضی از ملائکه راکعن، بعضی ساجدن، بعضی قائمن. درباره بعضی از ملائکه داره، اونها در حالت خشیت و خوف از خدای عالم هستن. این خوفی را که بر ملائکه آمده، این چه خوفیه؟ ملک خلق الله الملائکه من نور، اونها که از نور خلق شدن، آنها که معصیت ندارن تا از قبل معصیت بخوان بترسن. اینها خوفشون خوف الخشیه، عظمت خدا بر جان ملائکه اونها را ترسان و لرزان کرده. او از دلیل می فرماین غایت المعرفه الخشیه. اگر معرفت انسان بیاد بالا، انسان اهل معرفت بشه، با خدا اگر آشنا شد، عظمت خدا اگر در دیده هاش اومد، اثر این عظمت اینه که دل رو می لرزونه. شما یه نگاه کنید به تعابیر دعای کمیل. آقا امیر المؤمنین در دعای کمیل با خدا چی صحبت می کنه؟ اون ناله های امیر المؤمنین، اون کلمات امیر المؤمنین و همون خشیتی هست که در روایات بیان کردن. رضا فرمودن غایت المعرفه الخشیه، خداوند در این دیده ها با عظمت میاد، انسان در این عظمت خود را نمی بینه، وقتی خود را ندید عمل خود را هم نمی بینه، وقتی عمل خود را ندید ناله آه من قلت ذات بلند میشه و اونطور علی گریان و نالانه. در همین جا یه حاشیه کوتاه برم، این که چرا بعضی ها خدا را معصیت میکنن، این در علم اخلاق مسلمه. معصیت کردن علتهای فراوان داره، یه علت اینه که نشناخت داره با کی مخالفت میکنه، حالیش نشد در قبال چه کسی داره حق حرمت میکنه. چون خداوند را نشناخت، معرفت برا جا نیفتاد، مخالفتش با کی بر او هنوز حزم نشد، اون که نمیفهمه خب بهتم کار غلط هم انجام میده. هرچه فهم انسان بیاد بالاتر، انسان خود را جمع جورتر میکنه. این یه روایت و از غایت المعرفه الخشیه. یه روایتی هست از پیغمبر اکرم، حضرتش فرمودن من کان بالله اعرف، هر کسی را که عرفانش به خدا بالاتر، شناختش به خدا عظیمتر شد، کان من الله اخوف، خوفش از خدا بالاتر میره. من در اینجا یه توضیح عرض کنم که چرا اگر انسان شد اعرف اخوف خواهد شد، چرا اگر انسان عرفانش به خدا بالاتر شد از خدا خوفشان بالاتره. در بحث شاهدان اعمال که خدا بر ما چه مأمورانی نهاد، من این بحث رو جای دیگه انجام دادم، به حمدالله کتاب شاهدان اعمال هم به فضل خدا در اومده، میشه مطالعهش کنید که کیا بر ما ناظرند. من به طور اجمال فهرستوار بگم، اول ذات اقدس الله تبارک و تعالی بر اعمال ما ناظره، بعد وجود اطهر پیغمبر اکرم بر اعمال ما ناظرند، بعد ائمه اطهار علیهم السلام بر اعمال ما ناظرند، قرآن شریف بر اعمال ما ناظره، ملائکه کاتبان اعمال بر اعمال ما ناظرند، در و دیوار اون مکانی که در او هستیم اون مکان بر اعمال ما ناظره، غرین ما بر اعمال ما ناظرن، اعضا و جوارح ما بر اعمال ما ناظرن. اگر انسان با دست یک آنها انجام داد، دست شاهد بر اعمال او قیامت شهادت میده. اگر با چشمش به یک گناه نگاه کرد، چشم شاهد بر اعمال او فردا شهادت میده. با هر عضوی را که گناه انجام گرفت، همون عضو شاهد است بر کارش قیامت شهادت میده. و اگر اینا برای انسان جا بیفته، خدا این همه مأمور کنار او قرار داد و همه به پای او هستند، کارش مواظبن. در بحث ملائکه روایت آمده، انسان اگر ایستاده یا در حال نشستن باشه، ملائکه چپ و راست او وامیستن، نگاه به او، دست به قلم، کمترین حرکت او را یادداشت میکنن. در حال حرکت باشه، جلو و افسر او وامیستن، اعمال و کتابت میکنن. اگر در حال خوابیدن باشه، پایین پا بالای سر او وامیستن، اعمال و کتابت میکنن. و اونقدر این ملائکه دقیقن که هم عمل را میبینن، هم رنج عمل را میبینن. الان دارم با شما صحبت میکنم، این صحبت کردن من نفس عمل منه. آیا این صحبت کردنم برای خداست یا برای غیر خدا؟ اون رنج عمل منه. این ملائکه اونقدر دقیقن که به جان ما هم آگاهن، رنگ عمل را هم میبینن. اگر عمل لله بود، ملک دست راست بنویسه. اگر عمل لغیر الله بود، ملک دست چپ بنویسه. خب این همه مأمور برای ما قرار دادن که ما به پا باشیم، حرمت خدا را هجک نکنیم. آن که خداوند بر ما فرمان داد، اطاعت فرمان کنیم. اگر دینی بین الله همین برامون جا بیفته که با کی طرفیم، برام چه مأمورانی قرار دادن، باز انسان دست از پا خطا میکنه، حال آدم عوضی میره، کلام باطل به زبان جاری میکنه، دست به حرام دراز میکنه، پا طرف حرام حرکت میکنه، به نامحرم نعوذ بالله نگاه میکنه یا به پای کارشه. شما در دعای کمیل نگاه کنید که حضرت چه تعبیر آوردن که درباره ملائکه، خدایا ملائکه را قرار دادی شاهد بر اعمال من، و انتر رقیب علیهم و شاهد لما خفی عنهم. خدایا این ملائکه مأمور من هستن، اگر امری بر این ملائکه هم مخفی مونده، بر تو مخفی نیست، تو در رأس این ملائکه به کار ما نظارت داری. در بعضی روایات آمده انسان یه عملی از او صادر میشه، این دو ملک با هم صحبت میکنن، این عمل منفی بود یا مثبت بود. اگر مثبت من بنویسم، منفی تو بنویس. گوی عمل اونقدر ظریفه، دو تا ملک هم توش میمونن که کی باید بنویسه. یعنی خدایا از این بنده تو عملی صادر شد، نمیدونیم این خلاصه این طرف یا اون طرف ختام میاد، عمل را به همون صورت که بود یادداشت کنید تا قیامت بررسی بشه. وقتی کار تا اینجا ریز و باریک میشه. درباره امام محمد رحمت الله علیه، آسید احمد فرزند امام، اینطور نقل میکنن که بعد از فوت امام، 6 ماه بعد، امام رو در عالم خواب دیدن. گفتن امام اون ور عالم چه خبر؟ میگن امام دست و سینه آوردن بالا، فرمودن همینم پرسیدن، دست و چرا بالا آوردی؟ منظور چی بود؟ حالا با این درد چه کردن؟ احسان دست رو میاره بالا، تو کله مظلوم میزنه یا تو سر ظالم میزنه؟ این سال بعدیه. حرکت های ریز هم در اونجا زفته، در اونجا آمده. وقتی سرکار انسان با یه همچین اوضاعیه، اوضاع تا اینقدر ریز دقیق باریک میشه، بینی بین الله ما عارفیم یا خوابیم؟ کدوم یکیه؟ این حال الان ما حال اهل معرفته یا حال اهل غفلته؟ کدوم یکیه؟ حالا در کنار اینها یه نگاه کوتاه انسان به این ور بندازه، خب اگر اعمال مثبت بود بهشت، برکات بهشت، درجات بهشت که خود یه بحث مفصل میخوان، اصلا اوضاع بهشت چیست و خداوند برای متقین چی در نظر گرفت؟ جان کلام اینه، آنچه تو ذهن ما هست، خود بهش درخت داره، بهش غص داره، بهش نهر داره، بهش خوراک و گل و بوستان داره. خب اگر بگن بهش درخت داره، چی تو ذهن ما میاد؟ ما از این درخت های دنیا تو ذهن ما حالی خود این درخت رو زیباترش کنیم بگید درخت بهشته، یا نهری از این عالم تو ذهن ما بیاد دیگه نهر بهشتن مثلا این فرمیه، در حالی که دنیا طبق روایات مزبله آشغالدونه، قیامت مهمان سرای خداست، بهشت مهمان سرای خداست و میزبان این مهمان سرا خدای عالمه. از مهمانش به نام مؤمن میخواد پذیرایی کنه و اصلا اوصاف و بهشت و انسان نمیتونه با این دنیای آشغال دنیا قیاس کنه. تو ذهن ما از درخت و از نهر و از بوستان همین دنیای مزبله است، او یه عالم دیگه، یه اوصاف دیگه است. همانطور که بهشت خدا اون سفره میزبانی خدا عجیبه، جهنم و سخطش هم عجیبه. در روایت آمده، حالا شاید من بحثا دو بحثش وارد بشن، عذاب جهنم رو در دعای کمیل فل جمله فرمودن، هادا مالا تقوم به سماوات و الارض، این آسمان ها و زمین با تمام عظمت طاقت عذاب ندارن. امام محمد در کتاب اربعین همون فصل اول فرمودن اصلا آتش در دنیا رو به تعبیر آتش سرد میارن، آتش در قیامت رو به تعبیر آتش گرم میارن، و آتش سرد رو حضرت معنا کردن که آتش سرد مراد اینه آتش در دنیا اونقدر گرما نداره که روح را بسوزونه، این بدن را میسوزونه، بدن که سوخت پاشید روح از این بدن مفارقت میکنه، اما آتش در قیامت آتش گرم روح را ذوب میکنه. حالا اون آتش با اون عظمت که آتش غضب خداست، آتش سخط خداست، آتش انتقام خداست، روایت داره انسان توی جهنم بر او آتشی عارض میشه، سوز آتش آنچنان شراره به جان او میزنه که سوز آتش کمتر از سوز خود آتش نیست. حالا انسان اینا کنار هم بچینه که خداوند عالم بر ما ناظر، این همه ناظرها هم در طول خداوند عالم بر ما ناظر، ریز اعمال ما عند الله مشهود و معلوم، رنگ اعمال ما هم مشهود و معلوم، اونم بحث عذاب الهی که حالا با کسی هم تعارف نداره، آنچه سر ما اومد جلوه ملکوتی اعمال خود ماست، این ما اینطور کردیم که سر ما خراب شد. برازا بین علمای علم اخلاق مسلمه، بروان مثال یه شاهد مثال عرض کنم، اگر در درون قبر یا در قیامت ماری به جان انسان مسلط میشه، این مار نیش به آدم میزنه، نیش این مار جان آدم را به آتش میکشونه، ای خدای این مار چی بود که با میشک جانم را سوزند؟ خطاب میاد، این مار همون جلوه ملکوتی زبون خودته. یادت نیست دنیا وقتی دهن وا میکردی، دوتا کلام میگفتی، جان افراد آتیش میزدی، شراره به جان افراد داشتی؟ این مار همون جلوه ملکوتی زبون خودته. آنچه کردی داره سرت خراب میشه. سال تجسم اعمال را هم بدونه، اونور عذاب خدا را هم بده، اینه کنار هم بچینه. وقتی این بر انسان جا افتاد، جان انسان را خوف فرا میگیره. و رضا فرمودن من کانه، هر کسی را که بالله اعرف، به خدا عرفانش بالاتر، شناختش به خدا بالاتر بشه، کان من الله اخوف، خوفش هم بالاتره. البته باز با این قید، مؤمن به کسی میگن که به مقدار خوف رجا هم داره، اون مقدار که میترسه به همون مقدار هم به فضل خدا امید داره. یه طرفه نیست که فقط بترسه منهای رجا، یا فقط امیدوار باشه منهای خوف. بال خوف با بال رجا مساویست، که در روایت سری فرمودن اگر این دوتا را توی ترازو بسنجن، نه خوف از رجا بالاتره، نه رجا از خوف بالاتره. خب اگر انسان شد اعرف، میشه اخرف، خوفش از خدای عالم بالاتر میره. اینم غایت معرفته. در یه روایت دیگر از آقا امیرالمومنین اونجا فرمودند که غایت العلم الخوف من الله سبحانه، غایت علم که اینجا معرفت مراده، غایت علم الخوف من الله سبحانه. اینجا چرا سبحانه را قید آوردند؟ خداوند منزه است. اگر انسان خوفی از خدا پیدا کرد، یه بار به ذهن کسی نیاد نعوذ بالله خود در حق ظلمی انجام بدن، آنچه نکرده بارش کنن، یا اگر کرده سر و زوزنی بیشتر بخواد بارش کنن. نه، او منزه است، از هر ظلم و جوری منزه است، به کسی ظلم نمی کنه. آنچه سرت اومد کار خودت بود، آنچه بارت شد عمل کرده خودت بود. خداوند خیلی حرام عفو میکنه. در توی قرآن داریم ما که ما اصاب بکن من مصیبه، آنچه مصیبه سرتون میاد از اعمال بد خودتونه، و یعفو عن کثیر، خدا خیلی ها را عفو فرموده. باقی سبحانه فهموندن به ما این خوف از خدا نیست، از عمل کرده بد خودته. ابو درداست میگه من داشتم تو نخلستان عبور میکردم، یه آقا امیر المؤمنین داره با خدای عالم مناجات میکنه. ایستادم نگاه به مناجات علی کردم که این مرد خدا با خدا چی داره حرف میزنه. یه مدتی به حال علی نگاه کردم، دیدم یهو صدای امام رفت شد، امام بر زمین افتادن. گفتم که حتما طول بیداری شب یا نوم و خواب بر امام بر آقا غلبه کرده، آقا دراز کشیدن یه خورده بخوابن، خیلی بیدار بودن و خواب بر آقا غلبه پیدا کرده. رفتم که نهار علیم برگیم دراز کشیده است، فحرکته فلم یتحرک، او را چکانش دادم دو تکون نمیخوره. بعد حضرت ای پاش جمع جور کردم که به اصطلاح راحت تر دراز بکشن، دیگه اصلا آقا در خوش نیستن. گفتم که اوغزهو به صلات الفجر، او رو برای نماز صبح بیدارشون کنم، هرچی آقا رو تکون میدم نه، آقا خوش نیست. گفت که غلط و والله ما تا علی ابن ابی طالب، به خدا قسم علی از دار دنیا رفت. این تعبیر والله یعنی حال آقا یه حالی بود که ابو دردا یقین کرد کار امام تمام شد، و ازام تعبیر والله آورد حالت عادی نبود که خیلی افتادن خوابیده است. حساب با خواب اونها خیال موتش به سر آدم نمیاد. این که گفته والله یعنی حالی حال عادی نبود. بودم والله ما تعلیم نبی طالب رفتم در خانه زهرا و زهرا دو سرتون سلامت علی از دار دنیا رفته. فرمودن علی رو کجا دیدی؟ گفتم در حال مناجات بود یا کلام آقا وعد شد آقا بر زمین افتادن تکونشم دادن آقا حرکت نکردن علی مرد. فرمودن که حاوی الخشیت النتی این اون رشمه هاییست از خشیت بر جان علی وارد میشه. این خشیت این رشمه ای حال بی حالی مال خشیت علی ابن ابی طالبه. خب چرا علی اینطور در مناجات بر زمین میفته؟ چرا حضرت با خدا اینطور مناجات میکنه؟ یه خبرهایی هست که او با خبره ما بی خبریم، یه جریاناتی هست که او با اطلاع ما بی اطلاع هستیم. وزو او چون با خبره نالانه، چون ما بی خبره محسیم ککمون نمیگزه بیر کار سرگیده. و رضا فرمودن که غایت العلم الخوف من الله سبحانه. یه روایت دیگر هست، یه روایت رو دقت کنید، من روایت رو الان براتون میخونم، یه توضیح اجمالی الان براتون میدم، اما انشاءالله چند شب آینده در بحث اسما که داوارد شدیم، در بحث مظهریت اسما که رفتیم، اونجایی که براتون بازترش میکنم که دعای انسان مظهر اسما الله میشه، اون تأثیر که در یک اسم اللهه، اگر انسان شاد مذهب همون تأثیر اسم در جان این فرد پیدا میشه. روایت اینه لو عرفتم الله حق معرفته، اگر خدا را آنطور که باید بشناسید. ظاهر کلام کلمه یه لو در اینجا لوی امتناعی است، نه شما که اون مدار همت که ندارید خدا را آنطور که باید بشناسید. معمول دنیا ماهار گرفته خیلی کار کنیم بنا نکنیم تو وادی عرفان کمتریم. لو عرفت الله حق معرفته، اگر خدا را آنطور که باید بشناسید، لمشیتم علی البحار ولزالت به دعائكم الجبال، همان روی دریاها راه برید، به خواستنهاتون کوها از جا کنده میشه. صریح روایت. من در یه توضیح کوتاه هستم، من همین چند روز اخیر که مکه مشرف بودم یه جلسه بود، بعضی افراد مهندسین دکترها اونجا بودن، جلسه خصوصی بود، یه بحثی اومد جلو در باره شق القمر، آقا این شق القمر چجوریه. اونجا صحبت زیاد شد، من اونجا عرض کردم که یه بار بحث امکان ثبوتیه، یه بار بحث امکان اثباتیه. امکان ثبوتی مراد اینه اصلا نیست شدن ما فی نفس محال یه امر ممکنیه. یه بار یه چیزی فی نفس محاله، مثل الان روز باشد همین آن شب باشد، در یک آن هم روز هم شب، این فی نفس محاله. بنده اینجا باشم در همون آنی که هستم نباشم، یک آن هم باشم و هم نباشم، این فی نفس محاله. آیا این کره دونین بشه امر محاله یا امر ممکنیه؟ گوه امر محال که نیست، امر ممکنیه. حالا که این ماه دونین شدن امر ممکنیه، پس امکان ثبوتیش درسته، ثبوتا میشه این ماه دونین بشه. گوه قبوله. حالا که این ماه میشه دونین بشه، خداوند عالم قادر هست که این ماه رو دونیم بکنه یا نه. گفت بله خدا که قادره، چون خالقه، قدرت بی نهایته، اون که فی نفسه ممکن پذیر امکان داره، خدا هم که قادره مشکل نداره. گفتن پس امکان ثبوتیش وجود داره، خداوندن بر این کار قادره. تا اینجا درست؟ گفت تا اینجا درست. گفتن که حالا اگر خداوند این قدرتش را بر پیغمبری بخواد بده، این محاله ممکنه؟ گفت اینم ممکنه. گفت پس امکان ثبوتیش موجوده، خدا هم که قادره به کسی هم بخواد بده میتونه بده. خدا دو اون پیغمبر کار خدایی کرد، ما رو دونی کرد. ولذا این شاعتی بحث بعدها من شده از خواهم کرد. خیلی از روایات مزامین دعاها داریم، در خود قرآن هم داریم. انسان میتونه مظهر بشه، وقتی انسان مظهر شد، این انسان کار خدایی انجام میده. از این انسان حوار و عاداتی را که بشر عاجزه، اما این انسان چون مظهر شد میتونه انجام بده. حالا اجمال کلام عرض کنم، خداوند تبارک و تعالی یا قادر، اگر انسان شد مظهر صفات میشه مظهر یا قادر، وقتی شد مظهر یا قادر کار یا قادر رو انجام میده، که در روایت فرمودن عبدی اطعنی اجعلک مثلی، بنده من از من اطاعت کن تو را مثل و مانند خودم قرار میدم. انسان اگر شد مثل الهی کار الهی میکنه. خداوند به شق و قمر قادر، انسان مثل خدا به این کارم قادر. پس نه مشکل علمی داره، نه مشکل نقلی و اعتقادی داره. حالا در این روایت فرمودن اگر شما حق معرفت رو به دست بیارید، آنطور که باید کسب معرفت اگر کنید، لمشیتم علل بها، روی آبها راه میرید، روی دریاها راه میرید. ولزالت به دعائکم الجبال، خداوند به دعاتون کوها رو از جا میکنه و به خواستهاتون در این عالم کن فیکون میکنه. خب این حق معرفت پیغمبر رسول صادق مصدق فرمودن حق معرفت ثمرش تصرف در عالم تکوینه. انسان در عالم تکوین کن و یکون میکنه. و خود پیغمبر که فرمودن ان موسی لمشا علالما ولا زاد تقواه لمشا علالهوا، همون موسی روی آب راه میرفت، همون عیسی روی آب راه میرفت. اگر تقوای عیسی از اونی که بود بالاتر میرفت، روی هوا هم راه میرفت. یعنی تصرف در عالم تکوین، خدا رحمت کنه اون عالم عارف میره تندرستی رو. انسان عجیبی بود، من یه بار اینجا براتون جریانش نقل کرده بودم. انسان عجیبی بود، به خاطر اشتغالات علمی مقداری خسته شده بود. گویا یه خود برای هواخوری جایی برم، رفته به یه جایی برای هواخوری. حالا اون منطقه مسیحی نشین بود، این آقا رو شناختن. گفتن شما آقای میر تندرسکی؟ گفتن که آره. گفتن که یه بحثی با تون داریم. فهمیدن من برای بحث نیومدم، خود خستم، خود هوا بخورم. گفتم نه، حالا شما رو پیداتون کردیم، خلاصه یه بحث باید با شما انجام بدیم. حالا بحث چیه؟ گفتن که ما مسیحی‌ها اعتقادمون بر شماها بهتره، ما حقیم شما باطلید. همون به چه دلیل؟ گفت دلیل اینه که معبدهای ما که محل عبادت ماست گاهی سابقه چند هزار ساله داره، اما معبدهای شما که مسجدن بعد 100 سال 200 سال 300 سال خراب میشن. و این برمیاد که صاحبان معبد ما به حق هم و شما به حق نیستید، پس ما بالاتر. و این استدلال سرطنش که معلومه سرطن نداره، حالا چون این بنا محکمتره پس شما به حقی چون رفتی بندیه در از احتاج از بیکار ساختمان‌سازی ها داره. الان یه حاله که فهمیدم که اینطور نیست. گفت چطور؟ فهمیدم که چون ما در مسجد هامون کلام حقی را بر زبان جاری بکنیم و کلام حق سنگینه، مسجدهای ما طاقت این کلام حق را نداره و لذا در طول زمان تخریب میشه. در معبدهای شما کلام حقی بیان نمیشه و لذا این ساختمون براتون باقی میمونه. گفت چطور مگه؟ گفت کار نداره، یه نماز تو معبدتون میخونم معلوم میشه. گفت که اشکال نداره، یک معبد بسیار عظیم 2000-3000 ساله داشتن، گفت دو این معبد نماز بخون. چی دور میکنیم؟ این مردی را که از همین کار برمیاد آدم عادی نبود، رفته وضوع گرفته کنار این معبد جلوی در توی معبد وایساد، آن آیاتی را که خداوند بر موسی نازل کرد در کوه طور که فخلعن علیک انک بواد المقدس طوا انی انا الله لا اله الا انا، اون آیات بر زمان جاری کرد، دستار تا بناگوش بود بالا، فرمود الله اکبر، نماز و بس، از معبد فوری اومد بیرون. این معبد عظیم خوابید، این معبد عظیم خوابید. و دیدید در معبد هاتون کلام حقی جاری نمیشه که معبد هاتون باقی مونده. در مسجد های ما چون کلام حق جاری میشه، سنگینی کلام حق باعث شد این مسجد ها طاقت نیارن. این همون کلام روایات، اگر انسان شد اهل معرفت، افتاد در وادی معرفت، تصرف در عالم تکوین میکنه. چند روز اخیر هم که چند مناسبت بود، هم زمان نزول سوره هل اتی بود و هم زمان مباهله بود و اون جریان مباهله به همدلان میدونید که علمای اهل نجران به مدینه آمدن با پیغمبر اکرم بحث کنن، بحث علمی به جایی نرسید، کار به مباهله منجر شد. در مباهله هم به همدلان شما میدونید که قرار شد که فردا پیغمبر اکرم بیان با اصحابشون، مسیح نجرانم بیان با اصحابشون، کنار هم بنشینن، به هم نفرین کنن تا اونی که باطله از بین بره. اونی که رئیس مذهبی علمای نجران بود که یه نگاه کنید پیغمبر با کیا میاد، اگر با عزیزانش آمد خود را به حق میدونه، مباهله نکنید، اگر نه با افراد عادی اومد مباهله میکنیم. در پیغمبر اکرم آمده، آقا امیر المؤمنین، فاطمه زهرا، امام حسن و امام حسین با این هیئت آمدن، پیغمبر نشست به حالتی را که مسیحی گفته نشستن او نشستن انبیاست، مباهله با او نکنید. والله اگر این آقا زبان به مباهله باز کنه، خدا به دعای او کوها را از جا میکنه. مباهله نکنید، آنچه خواست ما میدیم، جزیه میدیم، مباهله نمیکنیم. و لزادت به دعائکم الجبال، انسان اگر شد اهل معرفت تو عالم تکوین کنفیکون میکنه، آنچه از خدای آدم بخواد خدا حرف او را رد نمیکنه. که انشاءالله بحثا مفصل تو این بحث انشاءالله وارد میشه. و غایت معرفت اینه، حق معرفت اینه، انسان اگر شد اعرف، اگر شد احمد، این حالت برای جلو میان. حالا انشاءالله از فردا شب درباره صفات این نفس مقداری وارد میشیم که این بدن شما غیر نفس شماست، روح شما غیر این بدن شماست. ما روحمون را با این بدن اشتباه کردیم، اولی دنبال رشد روح بریم، دنبال رشد این بدن رفتیم، این راه رو عوضی رفتیم. حالا انشاءالله از فردا شب در بحث نفس وارد میشیم، در بحث تجرد نفس وارد میشیم، در بحث مقامات نفس، تا انشاءالله زمینه بحث برای عرفان برامون حل بشه انشاءالله. یه صلوات هم بفرستید. یه سری هم به کربلا بزنیم. لا اله الا الله. کاروان ابا عبدالله به کربلا رسیده بودند. روز سوم بود ظاهر به کربلا اومدند. وقتی به کربلا رسیدند، حضرت قبل از وادی کربلا به اصحاب فرمودند که آب تهیه کنید، خودتون آب بنوشید، به اسباتون آب سیر بدید، مشک‌ها را پر از آب کنید، آب فراوان به همراه بگیرید. طبق فرمان عبادالله آب فراوان گرفتن، مشکا را پر آب کردند و اینها را به همراه داشتن. وقتی به کربلا وارد شدن، از دور گرد و خاکی بلند شد. گفتن یا حسین، ظاهرن اون دور یه نخلستانیه. فرمودن نه، نخلستان خوب نگاه کنید، دیگر نه نخلستان نیست، بلکه گرد و غبار لشکر هست که داره میاد. لشکر آمدن، به حسین رسیدن، خودشون تشنه، اسباشون تشنه، بعضی بیحال، بیرمق، خستگی راه، آتش اونها رو از کار انداخته بود. آقا فرمودن که مشک‌ها رو از بدن مرکب‌ها پایین بیارید، همه رو سیراب کنید. به تمام افراد آب دادند، حتی فرمان تو ظرفا آب بریزید، جلوی دهن اسباب دارید، اسباب خب سیراب بشند. اسباب سر توی تشتا میکردن، آب میدشیدن، سر را بالا میگرفتن، دوباره سر را پایین میوردن، دوباره آب میدشیدن. اصحاب عبادالله اونقدر این ظرف آب را داشتن تا حیوان سیراب بشه. خدا لعنتتون کنه. حسین به اسباتونم آب داد، چون به پسر حسین آب ندادید. حسین اسباتون سیراب کرد، چون ما خود آر با لبان تشنه کشی. خدا لعنتتون کنه. وقتی ابا عبدالله به کربلا که رسید، دیدن که یک کجاوه ای هست، یک خانمی درون این کجاوه هست. خواهد از کجاوه پیاده بشه، یه آقا دوید زانو رو داد بالا، برای این خانم پله درست کرد. این خانم پا روی پله این آقا زانو آقا گذاشت، خواست پیاده بشه، یکی جوان دیگه دوید دست این خانم رو گرفت. این خانم پا روی زانوی این آقا، دست به دست اون دیگری با عزت پیاده شد. تا پای این خانم به زمین رسید، جمع شدن بنی هاشم او را دور کردند، مثل پروانه ای را که دور شمع حلقه بزن، او را حلقه زدن، او را با عزت با جلال به درون خیمه بردن. می گفتم که این خانم کیه، این هواشو دارن. این خانم زینب کبرا خواهر حسین. اون آقا چیه که پا رو اوورد بالا پله درست کرده؟ اون آقا ابوالفضل برادر حسینه. گفتم اون آقا که دست خانم گرفت اون کیه؟ اون آقا علی اکبر فرزند حسینه. اینایی که جمع شدن اینا کیه؟ اینا بنی هاشم محارم زینب هست. با این عزت، با این جلال، با این عظمت زینب وارد کربلا شد. اما آی آلم چرا خراب نشدی؟ که چطور طاقت آوردی؟ چند روزی نگذشت، این خانم اونقدر با شلاق زدند، اونقدر حد که حرمت کردند، اونقدر توهین کردند، اونقدر بد گفتن که یه بار ناله دختر حسین اومد بالا، بابا دارن عممو با شلاق میکشن.
خیمه برپا مکنه مونس و غم خار دلم، خیمه برپا مکنه مونس و غم خار دلم، منم گریه مکن چون که گرفتار دلم، چشم من گریان است داداش موسم هجران هجران. یا اخا یا مظلوم، یا اخا یا یا اخا یا مظلوم، همه یا اخا یا یا خایا داداش من از این دشت بلا بوی جدا شنوا، ناله مادر خود را به نوایی شنوا. میگه روی رو دیگه یکم ای غریب مادر، ای غریب مادر، ای غریب مادر، یا خا یا مظلوم، یا خا یا مظلوم، یا خا یا بهبه همه همه یا 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 خان. کودکان در دلشان ترس و هراس افتاده، اشک تو بر دل آنها خبر از خنداده، گریه کن کن ببرد تو مسوزان جگرم، تو مسوزان جگرم، یا اخا یا مظلوم، یا اخا یا اخا، همه یا اخا نوم، یا اخا گفت جز تو ای هم سفر دختر زهرا و علی کسی از ناله بودن شوره من کم نکن حسین از خدا خواه که در طی مسیر غم تو این قد غم شده را بیش از این خم نکنم از دل پنج سالگی کمرم از داغ مادرم بادم زیدم داغ روی داغ دیدم به داشت یه تحول شده دارم حسین من شب و روزی نگذشته همه یه عمر من که دلم یاد تو و یاد محبت نکنم از جدم پیغمبر شنیده بودم کربلا حسینم رو می کشم به لب تشنه شهیدش می کنم داداش یادم نمیره دادام امیر المومنین تو رو در آغوش می گرد جدم پیغمبر سر تا پا تو بوسه باران می گرد وقتی بابا پیغم از پیغمبر سال می کرد یا رسول الله چرا گریه می کنید می فرمود علی جان برم جای شمشیرا رو می بوزم برم جای خنجر رو می بود داداش یادم نمیره زیر گلو تو می بود داداش یادم نمیره چه گریان میگم زبران میگم حسین من این دعا بر لب من هر شب و روزی جاری که خدا سایه تو از سر من کم نکنه که خدا سایه تو از سر من کم نکنه داداش اینجا چه سرزمینیه از اون لحظه ای که وارد شده غمهای عالم رو دلم نشسته داداش این سرزمین بوی جدایی میده این سرزمین بوی خون میده داداش به من بگو چه خبر اینجا صدادت پیغمبر اینجا من جایی که جدم پیغمبر برمیدن اینجا بچه همو میگذن اینجا سرم از بدن جدا میگذن اینجا مقابل چشمت سرم و بالا نیزه میزنم بعد وقتی خیمه ها رو برپا کردن آقا فرمودن خانومات توی خیمه جمع بشن عشق جعفرش و شری میگم ابی عبدالله وقتی زنها رو بچه ها رو جمع کرد هی دونه دونه نگاه میکرد گریه میکرد زنها همه گریه میکرد ازش میریدن چرا پسر فاطمه این کار داره نگاه میکنه رقیه را نگاه میکرد یه جور دیگه گریه میکرد زینب را که میدید دلش یه جور دیگه میشد نگاه میکرد اون روزی که بچه ها را تازیانه میدارد نگاه می کرد اون روزی که بچه های تو درسی می برن گوشه ی زندان و گوشه ی بیران جاشون می دن یا ساغ رزم یا ساغ رزم یا ساغ رزم شنیدید عزیز دلم در نودم محارم ندم دونه دونه محرماشون رو کمک کردن از محمل پیاده گردن عباس اومد قاسم اومد علی اکبر اومد ام جانشون رو کمک کردن از محمل پیاده گردن اما همین زینب از روز یازده اومدی اومدت کربلا بره یه نگاه کردی دور محمل شما محرم های امرم همه دارم نگاه میکنم دختر ای چه زور میخواد سوار محمل بزن خواهرش سکینه رو سوار کرد ام کلثوم رو سوار کرد اما یه بایی دیگه کسی کمکت دارم همه دارم نگاه میکنم زینب چه میکنم به دستیدم روشن کرد به طرف زادی مطلبا ای صدا میگد آی محرم زینب بیا ببین زینب محرمی نداره چند لحظه به سینت بزن به یاد بین الحرمین و حرم عباس کل زینبیه بود آب فرات عزیزان سینه زن بیان جلوی محفل بنشینم یه چند لحظه جلر شبم دادم دکته باشم قلب دیده نبایی شد پور زهرا کربلا شد قلب دیده نبایی زهرا کربلا همه قلب دیده قلب دیده نینبا ایشود پور زهرا کربلا قلب دیده قلب دیده پور زهرا کربلا را کربلا میشد هم رها برده یا سمیمون تفل شش ماه شیر خارست را تفل شش ماه شیر خارست را ای حسین جانم ای حسین جانم همه عدد کنم ای حسین ای حسین جانم ای حسین جانم ای حسین قلب و دیده نینبایی قلب و دیده نینبایی